این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به شما که دارید این بررسی رو گوش میدین. خب ما امروز تو ایرانپدیا رفتیم سراغ یه موضوع خیلی خاص. یعنی میخوایم ببینیم چطور زندگی شخصی یه نفر میتونه تبدیل بشه به یه پروژه مهندسی اجتماعی.
دقیقاً. میدونی خیلی وقتا ما فکر میکنیم تغییرات بزرگ از یه تصمیم کلان سیاسی شروع میشه. ولی خب تو مقاله‌ای که امروز داریم بررسی میکنیم، یعنی پرونده شادی امین، میبینیم که همه چیز از یه طغیان کاملا فردی شروع شده.
آره واقعا. راستش وقتی داشتم دادای این مقاله رو میخوندم برام جالب بود که متولد 1342 تو کرج هستن و انگار مادرش نقش خیلی پررنگی داشته. یعنی مادری که حاضر نبوده آزادی‌های شخصیش رو فدای اون تصویر سنتی خانواده بکنه.
درسته. ببین این الگو رو قشنگیشه تو رفتار خود شادی امین هم دید. یه جورایی رفتار مادرش مثل یه پیشنویس اولیه برای شورش بوده براش. مثلا تو همون کودکی تمایلات پسرانه داشته و تو اوایل دهه 60 که خب فضا خیلی بسته بود بدون حجاب تو اماکن عمومی ظاهر شده.
و خب این روحیه ساختار شکنانه فقط به نوجوانی ختم نمیشه. یعنی در نهایت باعث میشه بعد از 16 سال زندگی مشترک به خاطر گرایش‌های همجنسگرایانه از همسرش جدا بشه و حتی حضانت دخترش رو هم واگذار کنه که خب تصمیم به شدت سختیه.
واقعا سخته. ولی خب نکته جالب توی یافته‌های ایرانپدیا اینه که چطور این هنجار شکنی فردی یهو فرم سیاسی میگیره؟ یعنی ما با کسی طرفیم که سابقه حضور تو چریکای فدای خلق رو داره و بعدش هم 16 سال تو محیطای بسته مجاهدین خلق تو اروپا فعالیت کرده.
خب همین برام سواله. یعنی یه نوجوان آسی تو کرج چطور میرسه به مدیریت نهادهایی مثل عدالت برای ایران یا مثلا شش رنگ؟ این فضای به شدت تشکیلاتی گروه‌های سیاسی چه ربطی به استراتژی‌های حقوقی الانش داره؟
ربطش تو همون شبکه‌سازیه. وقتی شما این همه سال توی ساختار ایدئولوژی کار می‌کنی، خب یاد می‌گیری چطور کمپین را بندازی. یعنی یاد می‌گیری چطور از ابزارهای بین‌المللی برای فشار استفاده کنی. و اون دقیقاً همین مهارت‌ها رو آورد تو حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی.
آره و یه بحثی که توی مقاله خیلی روش تاکید شده، مخالفت شدیدش با کلمه دگرباش هست. یعنی اصرار داره که حتما باید از واژه بین‌المللی LGBT استفاده بشه. ولی خب سوال اینه که آیا تغییر یک کلمه واقعاً قدم اول برای تغییر قوانینه یا فقط یه دعوای روشنفکرانه است؟
نه اصلاً دعوای روشنفکرانه نیست. ببین قدرت زبان اینه که واقعیت حقوقی میسازه. وقتی شما میگی دگر باش یعنی یه گروهی اصل هستن و بقیه استثناء. خب وقتی تو زبان استثناء باشی قانونم باهات مثل یه حاشیه برخورد میکنه.
آهان، پس در واقع با این کار میخواد این گروه رو از حاشیه بیاره تو متن حقوق بشر جهانی.
دقیقاً. و اینجاست که مفهوم تقاطع هویت‌ها رو مطرح میکنه. یعنی میگه حقوق اقلیت‌های جنسی رو نمیشه از مثلا جنبش‌های دانشجویی یا کارگری جدا کرد. وقتی اینا به هم گره می‌خورن دیگه نمیشه به عنوان یه گروه کوچیک نادیده‌شون گرفت.
درسته. ولی خب برای پیاده کردن این تغییرات تو داخل ایران انگار استراتژیش کاملا متکی به خارجه. یعنی طبق بررسی ما تو ایرانپدیا تمرکز شدید روی رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی داره تا این موضوعات رو عادی سازی کنه.
آره و یکی از خواسته های اصلیش هم توقف درمان های اصلاحیه، یعنی همون تلاش های پزشکی یا روانشناخته اجباری برای تغییر گرایش افراد. برای این کارم از هر تریبون خارجی استفاده میکنه. مثلا کنفرانس برلین تو سال 79 یه نقطه عطف خیلی مهم تو این مسیر بود.
عجیبه، چون تو اون کنفرانس با یه سری اعتراضات ساختار شکنانه تونست فضا رو شوکه کنه و خب این فشارها رو تو قالب کتاب هم مدون کرده، مثل کتاب جنسیت ایکس که حاصل 3 سال مصاحبه است یا ترجمه کتاب قدرت و لذت.
خب میدونی اینا فقط کتاب برای خوندن نیستن، در واقع اینا پرونده سازی های حقوقی هستن. وقتی صدها مصاحبه مستند میشه اینا تبدیل میشن به مدرک برای نهادهای بین المللی که بتونن به دولت ایران فشار بیارن. استراتژیش دقیقاً تولید محتوا تو خارج و تبدیلش به اهرم فشاره.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما با یه مسیری روبرو هستیم که از یه طغیان فردی شروع میشه و به یه استراتژی پیچیده خارجی برای تغییر قوانین داخلی میرسه. ولی خب یه سوال عمیق اینجا برای شما که دارین گوش میدین پیش میاد. وقتی یه جنبش برای تغییر هنجارهای داخلی تماماً به فشار بین‌المللی و رسانه‌های خارجی تکیه می‌کنه، آیا واقعاً می‌تونه به یه پذیرش ارگانیک تو جامعه برسه یا نتیجه عکس میده؟
این واقعاً جای فکر داره، چون وقتی فشار از بیرون باشه ممکنه تو لایه‌های مختلف جامعه به عنوان یه نیروی تحمیلی پس زده بشه.
دقیقاً. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.